بسم الله الرحمن الرحیم.
مهمنا که حیاتون غیر الادوات تدل علی الحصر، مثل تقدم المفعول، نهب و ایاک نعبد و ایاک نستعین، و مثل تعریف المسند الی به نام الجنس مع تقدیمه، نحو العالم محمد و نحو فإن القول ما قالت حزامی و نحو ذلک مما هو مفصل فی علم البلاغت. عرض می شود که کلام در بیان مفهوم حصر بود. گفتیم که اموری که دانه بر انحصار هستند در یک تقسیم به دو قسم تقسیم میشن: بخش اول ادوات الحصر، یعنی کلماتی که به واسطه ماده دلالت بر انحصار میکنن، و بخش دوم اموری که به واسطه هیئت دلالت بر انحصار می کنه. باید که به نص علمای ادبیات عرب، امور زیادی هستند، حیات فراوانی هستند که از اینها انحصار استفاده می شه. به عنوان نمونه به یکی دو مورد اشاره میکنیم. مورد اول، در ادبیات خوندیم که تقدیم ما حق التأخیر مفید حصر و اختصاص است، یعنی چیزی که حقش این بود و جایش این بود که متأخر آورده شود، اگر متقدم آمد و مقدم ذکر شد مفید انحصار به اختصاص خواهد بود. فی المثل مفعول از حقش این است که متأخر از فعل و فاعل باشد. همین مفعول اگر در موردی بر فعل و فاعل هر دو مقدم شد و جلوتر ذکر شد، ازش انحصار و اختصاص فهمیده میشه. مثل این آیه شریفه مشهور، ایاک نعبد، یعنی تو را میپرستیم، معناش این است که پس غیر از تو را نمیپرستیم، مفید حصر. ایاک نستعین، تو را کمک میجوییم، از تو کمک میجوییم، معناش این است که از غیر تو کمک نمی جوییم. این انحصار رو می فهمون و این انحصار از هیئت کلام استفاده می شه، نه از ماده. یعنی کلمه ایاکه به تنهایی مفید حصر نیست. ایاکه یعنی تو را، منافاتی ندارد که انسان از غیر هم کمک بخواد، غیر خدا رو هم بپرسته. اثبات شی که نفی ما ادا نمی کنه. اما وقتی این ایاک جلوتر میاد، فعل و فاعل بعد ذکر میشه، این هیئت و این شکل خاص در کلام ازش حصر و اختصاص فهمیده میشه. تو را میپرستیم، از تو کمک میجوییم، به امثال ذلک من تو را دوست دارم، یعنی غیر از تو را دوست ندارم. مورد دوم عبارت است از تعریف مسند الی به واسطه الف لام جنس و یا الف لام استغراق البته همراه با تقدیم مسند الی بر مسند، چنین چیزی هم که در کلامی در جمله ای مسند الی معرفه باشد به الفنون و مقدم بر مسند هم ذکر بشد، از این هیئت تقدیم هم با این کیفیت انحصار فهمیده می شد، به اختصاص فهمیده می شد. مثل این که میگیم الشجاع و علیون، یعنی ماهیت شجاع، جنس شجاع و حقیقت شجاعت، یا تمام شجاع که انه علی است در دنیا، هیچ شجاعی غیر از علی علیه السلام نیست. یا مثلا میگیم که الائمه من قریش، ائمه علیه السلام همه از قریشن. این الائمه اسم با الف لام مقدم شده، معناش نیست که یعنی ائمه منحصرا از قریش هستن، ولا امام از غیر قریش. یا مثلا میگیم که والعاقبت للمتقین، این العاقبت مقدم از عاقبت کار از آن متقیان است، اونهای برنده هستن که متقی باشن. مفهومش این است که غیر متقی عاقبت خوشی نداره، برنده نیست. یا نظیر این شعر شاعر که مال سحیم ابن سعب است، در وصف زنش حزامه این شعر رو گفته: اذا قالت حزامه فصدقوها فإن القول ما قالت حزامه. یعنی سخن حزامه است. این جمله قسمت دوم محل اشاره، القول قول الحزامه، سخن اوست، حرف اوست، یعنی سخن دیگران هیچ از قابل قبول نیست، این کلام هم مفید هست. خب این یکی دو نمونه از مواردی که از هیئت انحصار فهمیده میشه. بعد اضافه میکنیم انحصار که فهمیده شد، البته دنبالش مفهوم داشتن هم خود به خود میاد، کلام دارای مفهوم هم میشه، برای اینکه این مفهوم از حاصل جدا نیست، لازم لاینفک کشه. اگر منحصرن ائمه از قریشن، مفهومش این است که از غیر قریش نیستن. اگر منحصرن عاقبت مال متقین است، مفهومش این است که پس برای غیر متقین نیست و امثال ذلک. در خاتمه کلام یک ضابطه کلی هم بیان میکنیم، با این که هر اون چیزی که در عالم مفید انحصار باشد، مفید مفهوم هم هست، اهم از این که این انحصار از راه وضع واضح دانسته شود. نظیر کلمه انما مثلا که وضع شده برای افاده حصر، معنا که می کنیم در فارسی میگیم این است و جز این نیست، این معنای انما هست. و یا اینکه از راه اطلاق و مقدمات حکمت این انحصار فهمیده شود، نظیر آنچه که در جمله شرطیه گفتیم، دلالتش بر اینکه این شرط مذکور شرط منحصر هست، به توسط اطلاق کلام فهمیده شد. و نظیر آنچه که در جمله وصفیه گفتیم که به قول کسانی که میگن مفهوم دارد، میگن این وصف منحصره و این انحصار رو میگن ما از اطلاق کلام میفهمیم ولا غیر. این دیگه مهم نیست. یکی دیگر از حیاتی که دال بر انحصار هستن، تقدیم مسند بر مسند الی هست. اینم در مواردی ازش انحصار فهمیده میشه، چنان که آقایون تصریح کرده ان. مثلا میگیم که تمیمی یون انا، که در اصل بوده انا تمیمی یون. تمیمی یون رو که مقدم داشتیم، یعنی من از این قبیلن، از غیر این قبیله نیستم، قیسی نیستم، از قبیله تی نیستم، از قبیله کذا نیستم. یا مثلا در زبان فارسی ما میپرسیم که از شخصی میپرسیم آیا شما عرب زبانید؟ ترک زبانید؟ کجایی هستید؟ چه زبانی دارید؟ اون جواب میدهد که من ترک زبان هستم، یعنی بلاصاله فقط زبان ترکی میدانستم و زبان مادری هم بوده. اینها گونه انحصار ازش میاد و هر کجا انحصار آمد، البته دلالت کردن بر مفهوم هم به دنبالش حتمی است. مورد پنجم و قسم پنجم از اقسام ششگانه مفهوم مخالفت عبارت است از مفهوم ادب. عنوان بحث ما اینه: هرگاه مولا در کلام خودش یک حکمی را برای یک موضوعی ثابت کند و بیان کند و بعد یک عدد معینی را در کلام بیارد و موضوع الحکم را مقید به اون عدد کند، محدود به این حد کند، آیا این کلام دارای مفهوم هست یا دارای مفهوم نیست؟ یعنی به منطوقه ها دلالت می کند برای اینکه این حکم برای این موضوع در این عدد معین و در این ایام معین ثابته، اما آیا به مفهوم ها دلالت می کند بر انتفاع سنخ حکم و طبیعی حکم از غیر این عدد معین یا نه؟ مثلا در روایات آمده که در هر ماه 3 روز روزه گرفتن مستحب. آیا این کلام دلالت می کند بر این که پس زائده بر 3 روز غیر از 3 روز روزه گرفتن مستحب نیست؟ این معنا رو میرسانه، مفهوم دارد یا نه همچه دلالتی نمی کند، همچه مفهومی نداره، بلکه به نسبه مازاد بر 3 روز ساکته. ممکن است از ادله دیگر استحباب زائد بر 3 روز هم دانسته بشه. اگر چنانچه ثابت شد که عدد دارای مفهوم هست، نتیجه این میشد که مفهوم این دست روایات که میگد صوم 3 ایام من کل شهر با منطوق روایات دیگری که داریم که میگن روزه گرفتن در جمیع ایام سال به غیر از اون ایامی که تحریم شده مستحب است، اختصاص به این 3 روز ندارد، در جمیع ایام دیگه مستحبه، اون مفهوم با این منطوق تعارض میکنن و معلوم است که این در تعارض باید قوانین باب تعادل و تراجیح را پیاده کنیم که اگر میشد بین هما را جمع کنیم، اگر نشد اخذ به راجح کنیم و طرح مرجوح کنیم، مقتضای قاعده اولیه چیه، مقتضای قاعده ثانویه چیه، الاخر. اما اگر مفهوم نداشته باشن اون سری از جملات و کلمات که مقیده به عدد شده و عارضه ای نخواهد بود، اون میگه در هر ماه 3 روز روزه گرفتن مستحبه، کاری هم به بقیه ایام نداره. ما هم که میدونیم اثبات شی نفی ما ادا نمی کند، ممکنه در ایام دیگر هم روزه گرفتن همچنان مستحب باشه. حالا بالاخره عدد دارای مفهوم هست یا دارای مفهوم نیست؟ مطلب صوری داره که باید جدا جدا حساب بشه. صورت اول، گاهی است که به توسط دلیل خاص و قرائن مخصوصه بر ما ثابت می شود که فلان عدد که در کلام آمده برای بیان حد و مرز موضوع آمده، یعنی آمده برای تحدید موضوع هم از جانب زیاده و کثرت و هم از جانب نقصان و قلت. میخواد بگه که این موضوع به نحوه به شرط لای از زیاده و نقصان این حکمو داره. مثلا میگوید که مولا به عبدش میگوید تصدق به 5 دراهم لا اقل و لا اکثر، 5 درهم صدقه بده، نه کمتر و نه بیشتر. این قسم از عدد که برای تحدید موضوع آمده مفهوم داره و مفهومش این است که کمتر از 5 درهم فایده ای نداره، مطلوب من نیست، بیشتر از 5 درهم هم هاکذا مطلوب من نیست، نه کمتر باشه و نه بیشتر. فقط این عنوان، خصوص عنوان 5، این یک. صورت دوم، گاهی هم هست که به برکت دلیل خاص و قرینه مخصوصه بر ما ثابت می شود که فلان عدد که در کلام آمده برای بیان حد و مرز موضوع هست، اما فقط از ناحیه کثرت و زیاده، نه از ناحیه قلت و نقصان. همین مثلا دلیلی آمده دلالت کرده بر این که در ماه رمضان باید 30 روز روزه بگیریم و دلیل خارجی دلالت دارد که حد اکثر وجوب صوم 30 روز است، بیشتر نیست، چون در روایات گفته صوم لرؤیته و افطر لرؤیته، روزه بگیر با رؤیت هلال در اول ماه رمضان، افطار بکن با رؤیت هلال در آخر ماه رمضان. چنین موردی هم البته عدد مفهوم خواهد داشت و مفهوم آن این است که بیش از 30 روز روزه گرفتن بر شما واجب نیست. صورت سوم، گاهی هم است که به توسط دلیل خاص ثابت می شود که فلان عدد برای تحدید و بیان حد و مرز موضوع آمده فقط از ناحیه قلت و کمی، از این ناحیه موضوع محدود است، کمتر از این نباشد، اما نسبت به کثرت کلام لا به شرط مقید نیست، محدود نیست. مثلا مولا به عبدش میگد که تصدق به 5 دراهم لا اقل، دست کم 5 درهم رو باید بدی، کمتر از این دیگه نباشه. مفهومش این است که کمتر از این کافی نیست، اما نسبت به مازاد کلام ساکته، نه نفیش میکند و نه اثباتش میکند. ممکنه نسبت به مازاد هم تصدق واجب باشه ولی از این دلیل چیزی استفاده نشه. صورت چهارم، گاهی هم ما هستیم و خود همین عددی که در کلام ذکر شده، ظاهر همین عددی که در کلام ذکر شده و هیچ گونه قرینه خاصه ای نداریم که دلالت کند بر این که این عدد برای بیان حد و مرز موضوع هست، هم کثرتن و هم قلتن، یا تنها قلتن یا فقط کثرتن، هیچ کدوم ازش در نمیاد. نظیر همون مثال صوم 3 ایام من کل شهر، این جور موارد محل بحث است که آیا عدد مفهوم دارد یا مفهوم ندارد. مرحوم مظفر می‌فرمایند که به عقیده ما عدد دارای مفهوم نیست، یعنی دلالت نمی کند بر انتفاع این حکم از ما ادای این عدد معین. ممکنه در ما ادای این 3 روز هم صوم همچنان مستحب باشه، برای اینکه اثبات شی نفی ما ادا نمی کند، سه روز مستحب است معناش این نیست که پس بیشتر مستحب نیست، نه ممکنه بیشتر هم مستحب باشه. در این کلام این مقدار رو گفته. نظریه اکثر اصولیین هم همین است که عدد دارای مفهوم نیست، اما بعضی ها خواستن از این کلام مفهوم استظهار بکنن. این البته بستگی به استظهار انسان از کلام دارد، دیگه نمیشه گفت حتما داره یا حتما نداره. متبادر به ذهن این بود که ما گفتیم از سادس مفهوم لقب. قسم ششم از اقسام مفهوم مخالفت مفهوم لقب. در رابطه با مفهوم لقب ما چهار بحث داریم. بحث اول، مراد از لقب چیست؟ بحث دوم، مراد از مفهوم لقب چیست؟ بحث سوم، آیا لقب دارای مفهوم هست یا نه؟ بحث چهارم، نظریه حق و عقیده صاحب کتاب چیه؟ اما بحث اول، کلمه لقب در اصطلاح نحویگین یه معنا دارد، در اصطلاح اصولیگین معنای دیگری دارد. اما لقب در اصطلاح نحویگین درست نکته مقابل اسم و کنیه است. تقسیم میکنن اونها امور را به سه قسم، اسم، کنیه، لقب، عناوین را به این سه قسم تقسیم میکنن که در سیوطی هم ابن مالک این شعر رو ملاحظه کردیم که گفته وسمن اتا و کنیتن و لقبا و اخرن زا این سواه و صحبا. مراد از اسم در اصطلاح نحویگین در این شعر ابن مالک عبارت از اون چیزی که نه مصدر به عب باشد و نه مصدر به عم، نه مشعر به مدح باشد و نه مشعر به ذم، مثل میگیم زید، عمر، خالد، حسن، حسین، هند، زینب، اینا اسم. مراد از کنیه عبارت از اون عنوانی که به شخص داده میشه و مصدر به اب یا ام است، مثل اینکه میگیم ابوالقاسم، ام ابیها، ام الائمه، ام الحسن، امثال ذلک. مراد از لقب در این اصطلاح نحویین عبارت است از اون کلمه ای که مشعر به مدح یا مشعر به ذم باشه، مثل اینکه میگیم عالم، ایها العالم، ایها المتقی، ایها العادل. اینا لقب هایی است که به اشخاص میگذاریم مشعر به مدح هم هست. یا مثل اینکه میگیم ایها الفاسق، ایها الفاجر، ایها الزانی و امثال ذلک، ایها السارق. اینا هم القابی است که روی بعضی از اشخاص گذاشته میشه و مشعر به ذم هم هست، در مقام مذمت هم هست. این معنای لقب هست در اصطلاح نحویگین. و اما در اصطلاح اصولیگین مراد از لقب اختصاص به قسم سوم نداره، اما از هر سه قسمه. اسم رو میگیرد، کنیه رو میگیرد، لقب رو هم میگیرد. به عبارت دیگر، هر اسم مشتق یا جامدی که موضوع برای حکم قرار گرفته در خطاب مولا، نظیر عنوان عبد یا عمه که مولا مثلا میگه که لا تکرم العبد، لا تضرب العمه، یا عنوان مسکین که مولا به عبدش میگوید اطعم المسکین یا مساکین، یا عنوان السارق و السارقه، الزانیت و الزانی در آیه شریفه که گفته و السارق و السارقه فقط و عیدی هما الی آخر. تمام این عناوین که بعضی ها اسمن، بعضی ها لقب هستن، بعضی ها کنیه هستن یا اکرم ابا قاسم و امثال ذلک، تمام اینها در لقبی که مورد بحث ماست در علم اصول داخل میشه پس کاملا روشن شد. همونطوری که وصف اصولی با وصف نحوی فرق داشت، تعمیم داشت، لقب اصولی هم با لقب نحوی فرق داره، تعمیم داره. این یه بحث. و اما بحث دوم که مفهوم لقب مورد بحثه، می‌فرماید که در رابطه با مفهوم لقب کلن دو قوله. قول اول، بیشتر علمای اصول اهل سنت به تشیع مدعی شده اند و معتقد هستند لقب دارای مفهوم نیست. بعضی از علمای سنی هم که حنابله باشند، اینا گفتن که لقب دارای مفهوم هست. اینم اقوال در مثل. و اما بحث سوم، منظور از مفهوم لقب چیه؟ هنگامی که ما میگیم لقب دارای مفهوم هست، منظور این است که سنخ الحکم و طبیعی الحکم فقط برای همین عنوان به هر مقداری که گسترش داره و افراد رو میگیرد، فقط برای همین عنوان ثابته. عنوان مسکین، عنوان فقیر، عنوان علما، امثال ذالک. مثلا خودشونم مثال میزنن، برای عنوان عالم ثابته، برای عنوان هاشمی ثابته، برای عنوان ابیض ثابته، افرادی که تحت این عنوان باشه. این معنای مفهوم داشتنه. برای غیر این عنوان دیگه ثابت نیست. و اما اگر گفتیم لقب دارای مفهوم نیست، منظور این است که این کلام اطعم المساکین، از سارق و سارق کذا، نسبت به سایر عناوین ساکته، نه نفی می کند وجود این حکم را نسبت به عناوین دیگر و نه اثبات می کند، اصولا کاری به عناوین دیگر ندارد، لا نفیان ولا اثباتن. مکرر گفته ایم که اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. پس معنای مفهوم داشتن و مفهوم نداشتن در باب لقب هم روشن شد. مفهوم دارد، یعنی حکم منحصر به همین عنوان است، در غیر این نیست. مفهوم ندارد، یعنی این حکم مال این عنوانه، اما انحصار فهمیده نمیشه، ممکنه در عنوان دیگر هم همین حکم وجود داشته باشه. اینم بحث سوم. و اما بحث چهارم، راجع به این که بالاخره لقب دارای مفهوم هست یا نه، قول حق چیه؟ مرحوم مظفر می‌فرمایند که ما در جمله وصفیه قائل شدیم به این که وصف دارای مفهوم نیست. دلیلمون هم این بود که از ظاهر جمله وصفیه اینجور برمیاد که این قید خود موضوع هست. موضوع این حکمی که انشاء شده یک موضوع محدود و مشخص و مقیدی است، نه اینکه قید حکم باشه و حکم شرعی دائر مدار این قید باشه. وقتی در باب جمله وصفیه ما قائل شدیم به این که مفهوم ندارد، پس در باب لقب به طریق اولا خواهیم گفت که لقب دارای مفهوم نیست. چه اولویتی؟ اولویت از اینجا که در باب جمله وصفیه موصوف و صفت هر دو ذکر شدن، ولذا اونجا می گفتیم که آوردن این وصف برای این موصوف مشعر به علیته، یعنی مشعر به این معناست که این حکم شرعی دائر مدار این وصف باشه. هر کجا هست حکمم هست، هر کجا نیست حکمم نیست. ولی مع ذالک کلهی ما گفتیم که اشعار فایده ندارد، بلکه باید به سرحد ظهور عرفیه برسه، یه دلالت عرفی پیدا بکند دست کم، ولو نص در علمیت نیست تا ارزش داشته باشه. این مال بس. اما در باب لقب اصلا اشعار به این معنا هم در کار نیست، اشعاری هم ندارد به تعلیق الحکم علی این عنوان، برای اینکه خود این عنوان و وصف مستقلا موضوع الحکم قرار گرفته و پیداست که هیچ موضوعی به خودی خود دلالت نمی کند بر اینکه فلان حکم فقط متعلق به منه، فقط مال من هست، مال موضوعات دیگر نیست. اصلا بوی تعلیق هم ازش نمیاد تا چه رسد به این که کلام ظهور در انحصار حکم شرعی به این عنوان داشته باشه، تا در نتیجه مفهوم کلام این بشه که پس در غیر این عنوان این حکم دیگه وجود نداره. این نظر ما. بله، نهایت چیزی که از لقب استفاده می شود آن است که شخص الحکم، یعنی همین حکمی که در این کلام انشاء شده، اطعم المسکین مثلا، شخص این حکم منشأ معلق بر این عنوان مسکین است و شامل سایر عناوین نمی شود. ولی مکرر گفتیم که این معنا از باب مفهوم داشتن نیست. شخص الحکم المنشأ اگر موضوع نبود شخص حکم نیست، اگر یک قید موضوع هم نبود دیگه این شخص الحکم نیست، که مورد بحث نبود، این عقلی بود، ربطی به ظهور نداره. بحث ما در دلالت بر طبیعی الحکم و سلخ الحکم است، که بگیم سلخ حکم به کلی وجوب اکرام منحصر به مساکین است، در غیر این عنوان یافت نمیشه. به این معنا از اطعم المسکین در نمیاد، از باب این که اثبات شی نفی ما ادا نمی کند. این رأی مشهور علما، اکثر علمای شیعه و سنی، بعضی از علما همچنان که اشاره کردیم مثل حنابله گفتن که لقب دارای مفهوم هست، منتها مفهوم لقب از اضعف مفاهیم به شمار میاد، ضعیفتر از دیگرانه، و اون درجه قوتی که در جمله شرطیه بود اینجا نیست، اون درجه قوتی که در باب مفهوم حصر بود در اینجا نیست. این هم آخرین بحث راجع به اقسام مفاهیم. بعد خاتمه ای رو ذکر میکنن برای دلالات سیاقیه تا به اونجا برسیم. و هناکه حیات غیر الادوات تدل على الحصر، در اینجا یک سلسله هیئت‌هایی هم هست در جمله غیر از اون ادوات مذکور که کلمه الا باشد، کلمه انما باشد، کلمه بل باشد، غیر از اینها یه سلسله حیاتی هم هست که تدل اون حیات على الحصر، دلالت بر انحصار می کنن به نتیجه فیکونو تدل علی الحصر، دلالت بر حصر می کنن و دنبالش هم اضافه می کنن که پس مفهوم هم پیدا می کنن. خودشون اینو بعدن می کنن. یکی دو مثال می زنن. مثل تقدیم المفعول، ما عنوان کلی ترشو گفتیم، تقدیم ما حق و تأخیر، آقایان میگن یفید الحصر و الاختصاص. یک نمونهش همین تقدیم مفعوله، مثال روشنترش نظیر ایاک نعبدو، اگر میگفتیم نعبدو که میپرستیم تو را، نعبدو ایاک، این معناش این نبود که پس غیر تو را نمیپرستیم، نستعین و ایاک کمک می جوییم تو را، معناش این نبود که از غیر تو کمک نمی طلبیم، نه، اثبات شی نفی ما ادا نمی‌کرد، اما وقتی این مقدم میشه میگیم ایاک نعبد، یعنی فقط تو رو میپرستیم و ایاک نستعین، نه از غیر تو بریدیم، فقط به تو دل بستیم، از تو کمک میجوییم. این یک مورد. و مثل تعریف مسند الی و مبتدا به الف لام جنس یا الف لام استقراق معرف به الف لام باشه، اونم با این کیفیت، ما تقدیم این هیئت خاص که مسند الی با الف لام باشد و مقدم بر مسند هم ذکر شود، این هیئت خاص هم مفید انحصار میشه. مثل این که میگیم العالم محمد، عالم میدونید که عالمم محمده، یعنی دیگران به حساب نمیان، منحصر کردیم عالمیت را به محمد. العاقبت للمتقین، عاقبت میدونی از آن کیانه؟ از آن پرهیزگارانه، نه از آن دیگران. منحصر کردیم عاقبت را برای متقین. یا مثل این شعر شاعر، اذا قالت حزامه فصدقوها، هنگامی که حزامه سخنی میگوید تصدیقش کنید. چرا؟ فان القول ما قالت حزامه، زیرا که سخن سخن اوست، سخن دیگران در برابر سخن او هیچ است. القول مسند الی با الف لام آمده، مقدم بر مسند که ما قالت حزامه باشه ذکر شده، مفید حصر. و نحو ذلک که ما از خارج اضافه کردیم، تقدیم مسند بر مسند الی، اینم در یه شرایطی مفید حصر، مثل تمیمی یون انا، مثلا تایی یون انا و امثال و ذلک، یعنی از غیر این قبیله نیستم. من ماه و از اون مواردی که اون موارد مفصلون، مفصلن ذکر شده، تفصیل داده شده در علم بلاغت، یعنی علم معانی بیان. فإن هذه الحیات، این گونه هیئت ها که یکی دو نمونش ذکر شد، اینها ظاهرتون فی الحصر، ظهور در انحصار دارن، مفید حصرن. وقتی ظهور در انحصار آمد کار تمامه. فإذا استفید منها الحصر، هنگامی که استفاده شد از این گونه حیات انحصار، فلا ینبغی الشک فی ظهورها فی المفهوم، سزاوار نیست شک و تردید کردن در ظهور این گونه جملات و این گونه حیات در مفهوم داشتن، خود به خود دلالت بر مفهوم هم دیگه میاد. لأنه لازم للحس، چون این مفهوم لازمه انحصاره، اون هم به نحو لزوم بیانه به معنی الاخص، که به مجرد تصور حصر این مفهوم داشتن هم متصور میشه، این میشه لازم بیانه به معنی الاخص. اگر میگیم منحصرن ترا، یعنی نه غیر ترا، پس غیر را داریم نفی میکنیم با همین کلام، با همین انحصار. و تفصیل اون کلام که چجور لازمه این معناس به لزوم بیان فیها، در این باب حیات، لا یسه اون تفصیل کلام را این مختصر ما، این کلام مختصر، همین اندازه سر نخی به دست شما داده شد که برید دنبال موارد دیگه هم باشد. و علا کل حالین، در هر صورت، فإن كل ما يدل على الحصر، از این موارد خاصه که بگذاریم، هر اون چه که قاعده کلیه، هر اون چه که دلالت بر حصر میکند، فهو دال على المفهوم، دلالت بر مفهوم هم میکند. مفهومش این است که پس در غیر این موضوع این حکم نیست، اونم به نحو لزوم بیان به معنای خاص. الخامس، مفهوم العدد، قسم پنجم از اقسام مفاهیم مخالفت، مفهوم عدده. لا شک فی ان تحدید الموضوع به عدد خاص، شبهه‌ای نیست در این که تحدید و مرزبندی کردن یک موضوع را به یک عدد معینی و به خصوصی، لا یدل این تحدید على انتفاء الحکم فی ما عداه، این دلالت نمی کند به خودی خود بدون قرائن بر منتفی بودن حکم شرعی در ما ادای این عدد. ممکنه در ما ادا هم این حکم باشه، ولی این کلام نسبت به اون ساکته، اثبات شیء هم که نفی ما ادا نمی کند. فإذا قیل صم ثلاثه ایام من کل شهرین، وقتی در کلام مولا میاد که از هر ماه سه روز روزه بگیر، فإنه لا يدل على عدم استحباب صوم غیر ثلاثه ایام، این قول دلالت نمی کند، مفهوم نداره، دلالت نمی کند بر این که روزه گرفتن غیر از این سه روز از ایام دیگه مستحب نباشه، این رو دلالت نمی کنه. وقتی دلالت نداشت، الا یعارض الدلیل على استحباب صوم ایام اخر، معارضه نمی کند این قول مفهوماً با اون دلیلی که دلالت می کند بر استحباب روزه گرفتن ایام دیگه. نه، این فقط سه روز رو گفت، دلیل دیگر هم آمده، بقیه ایام رو هم گفته و هم تعارضی هم نداره. خب نم لوکانه، ملاحظه فرمودید که از خارج چهار صورت درست کردیم، اینی که تا به حال ذکر شد یک صورت از اون صور بود که مورد بحث ما همین. صور دیگری هم هست، نم لوکان الحکم للوجوب، مثلا اگر این حکم برای وجوب باشد، حکم وجوبی باشد نه تحریمی، مکان تحدید و بالعدد، این محدود کردن کلام به عدد هم من جهت زیاده، از ناحیه زیاده به کثرت، لبیان الحد الاعلا، برای بیان حد اکثر و حد اعلا باشد، اینجا فلا شبهت بی دلالت، شبهه ای نیست در دلالت این تحدید به عدد علا عدم وجوب زیاده، بر اینکه زیادتر از این وجوبی نیست. مثل این دلیل که میگه روزه در ماه رمضان یک ماه، حد اکثر سی روزه، و مفهومش این است که بیشتر از این دیگه نیست، این رو داریم. کما این که من از خارج دو مورد دیگه هم اضافه کردم، اونجایی که هم قلتن و هم کسرتن محدود باشه، نه بیشتر و نه کمتر، مفهوم داره. اونجایی که فقط قلتن محدود باشه، مفهوم داره. تمام اینا درست، ولیکن هذه دلاله من جهت خصوصیت المورد، اما این دلالت بر مفهوم از جهت خصوصیت مورد قرینه خاصه، این مورد چون گفته حد اکثر اینه، مفهومش نیست که بیشتر از این نیست، نه از جهت اصل تحدید به عدد هست، اصل این که این عدد در کلام ذکر شده هیچ قرینه هم نیست که نه کمتر نه بیشتر، اینا هم در کار نیست، از این جهت نیست. حتی یکونه لنفس العدد مفهوم، تا بوده باشد برای ذات عدد و خود این عدد با قطع نظر از قرائن خاصه مفهوم، تا مدعای شما اثبات بشه. بنابراین فالحق ان تحدید بالعدد لا مفهوم له، حق این است که تحدید به عدد دارای مفهوم نیست، دلالت نمی کند بر نفی این حکم از ما سوا، از غیر این عدد. از سادس مفهوم لغم، اسمش نشان از اقسام مفهوم مخالفت، عبارت است از مفهوم لغم. چهار تا سوال در اینجا مطرح کردیم که از خارج تمام اونها رو جواب داد. المقصود باللقب، مراد ما از لقب در علم اصول کل اسم، گفتیم لقب در اصطلاح نحوی نکته مقابل اسم به کنیه است، اما لقب در اصطلاح اصولی اهمه، کل اسم سوا امکان این اسم از مشتقات مثل سارق سارقه اینها، عالم، یا از جامدات مثل عبد عمه زوج زوجه امثال و زانک، هر اسمی که وقع موضوع اندل حکم با همین عنوان خاصش موضوع از برای حکمی از احکام واقع شده، لقب یعنی این. کل فقیر ای قولهم، نظیر کلمه فقیر در قول عرب ها که، یا در قول ائمه که میگن اطعم الفقیر، عنوان الفقیر موضوع واقع شده، جامد هم هست. و مانند السارق و السارقه در قول تعالی که گفته و السارق و السارقه تو الاخر، عنوان السارق موضوع واقع شده برای فقط او عیدیه هما، و آقضا عنوان السارقه از مشتقات هم هست، تمام اینها رو میگه. و معنا مفهوم لقب، مطلب بعدی بود که در باب لقب دو قول هست که از خارج گفتیم، اکثر میگن مفهوم نداره، اقل میگن مفهوم داره. مطلب سوم این بود که مفهوم لقب، لقب دارای مفهوم هست یعنی چی؟ معنای این کلام چی؟ می‌فرماید که معنای مفهوم لقب عبارت از نفی الحکم اما لا یتناوله عموم الاسم، نفی کردن این حکم شرعی، وجوب اطعام در مثال اول، وجوب قطعیت در مثال دوم که بالا ذکر شد، اما لا یتناوله از اون عناوین و اسامی که شامل نمی شود اونها را عموم این اسم، اطعم الفقیر، عنوان فقیر هرچه را می گیرد اکرامش واجب، اطعامش واجب، مفهومش این باشد که پس غیر فقیر از عناوین دیگه، هاشمی، عالم، عادل، امثال ذلک، این عناوین اطعامشون واجب نیست، نفی الحکم اما سوا. این هم معنای مفهوم داشتن. معنای مفهوم نداشتن هم این است که نه، این کلام کاری به غیر نداره، این جمله گفته است اطعام فقیر واجبه، اما اطعام غیر فقیر آیا واجب هست یا واجب نیست، از این کلام استفاده نمیشه، اثبات چه نفی ما ادا نمیشه. مطلب چهارم این بود که آیا قول حق چیه؟ بالاخره لقب مفهوم دارد یا مفهوم ندارد؟ مرحوم مظفر میفرماید که و بعد ان استشکلنا، بعد از این که ما اشکال کردیم بی دلالت الوصف علی المفهوم، در دلالت وصف بر مفهوم داشتن، گفتیم جمله وصفیه مفهوم ندارد، و عدم و دلالت لقب اولا، دلالت نکردن لقب بر معنا و مفهوم مفهوم داشتن و نفی الحکم اما سوا اولاست، به طریق اولا. چه اولویتی؟ برای این که اونجا صفت و موصوف جداگانه آمده بود، ما میتونستیم بگیم که تعلیق الحکم بالوصف مشعر به علیته، به نتیجه علت منحصر این حکم همین وصفه، اگر علت منحصر همین است حکم هم دایر مدار این وصف میشه، بود هست نبودن نیست، لذا ممکن بود بگیم مفهوم داره، اما در اینجا همین هم نیست. چطور نیست؟ این نفس موضوع الحکم، خود همین موضوع الحکم، همین عنوان السارق، السارقه، الفقیر، اینا به همون عنوان خاصی که داره در مقابل عناوین دیگه، لا یشعر، این حتی مشعر هم نیست به تعلیق الحکم علیه، به معلق بودن حکم بر این عنوان، هیچ موضوعی دلالت نمی کند که حکم فقط متعلق به منه، حکم مال منه، مال غیر نیست، حتی مشعر به این معنا هم نیست، فضلن ان یکون له ظهور فی الانحصار، تا چه رسد به این که ظهور در انحصار داشته باشه، بوی علیت ازش نمیاد، تا چه رسد به درجه ظهور، هیچ کدوم رو نداره، از این به طریق اولا داله بر مفهوم نیست و اثبات شی نفی ما ادا نمی کن. نعم این مطلب رو مکرر گفتیم که حکم شخصی که در این کلام انشاء شده، اون شخص رو حکم بالا همین موضوعه، اطعم الفقیر، اگر این موضوع نبود یا یک قیدش نبود این حکم منشأ هم نیست، ولی این که جای بحث نیست، از روز اول گفتیم نفی شخص الحکم از غیر این موضوع یه چیز عقلی است، ربطی به مفهوم داشتن نداره، کلام در نوع الحکم، طبیعی الحکم، نه غایت ما یفهم من اللقب، نهایت چیزی که فهمیده می شود از لقب آوردن این عنوان در کلام، اینه عدم تناول شخص حکمی که انشاء شده با همین خطاب، لغیر ما یشملو، مر غیر اون عناوینی را که شامل از اونها رو عموم این اسم، الفقیر، المسکین، هرچه غیر این رو شامل نیست، اما و هازا لا کلام فیه، این عدم تناول شخص الحکم نسبت به غیر، این که کلامی درش نیست، جای بحث نیست، این به حکم عقل ربطی به ظهور هم نداره، این نرال کلام در نوع الحکمه، اما عدم ثبوت نوع حکم و نفی نوع الحکم لموضوع آخر نسبت به موضوعات دیگه، فلا دلالت له علیه اصلا دلالتی نیست برای این لقب در این عدم ثبوت نوع الحکم اصلا و ابدا به هیچ وجه همچی دلالتی نداره، نه ظهور دارد و نه حتی مشعر. این رأی ما و قبقینم بعضی ها گفتن حنابل، منظور علمای حنابل پیروان احمد حنبل، اینا گفتن این مفهوم لقب از اول مفهومات، لقب دارای مفهوم هست ولی مفهوم لقب از اف مفهومات، در مقابل مفهوم شرط که اقواس، مفهوم غایت، مفهوم حصر، اینا که قوی هستن مفهوم لقب ضعیفه، به ندرت ممکنه به ذهن کسی بیاد، خیلی قوتی نداره، نمیشه همچه قاطعانه گفت که مطلب همین. این تا اینجا خاتمتون بی دلالت الاقتضائه و تنبیه و اشاره تمهید. در این خاتمه راجع به دلالات سیاقیه بحث میکنن و دلالات سیاقیه جمعاً به سه قسم تقسیم میشه: دلالت اقتضا، دلالت تنبیه، دلالت اشاره. مقدمتاً میفرماین که در تعبیرات فقها و اصولیین کثیرا ما با این اسامی و با این عناوین آشنا میشیم، میگن اینجا از قبیل دلالت اقتضا هست، اونجا از باب دلالت اشاره هست، اینجا از باب دلالت تنبیه هست. اینجور تعبیران در اصطلاح اصولیین ماهر و زبردست وجود داره. اما در این حالی که این تعبیرات مکرر در کلماتشون هست، شما به کتابهای اصولی متعارف و متداول حوزه ها که مراجعه کنید خواهید دید که در هیچ کجا مستقلن این گونه دلالات تبیین نشده، تشریح نشده، حد و مرز این دلالات مشخص نشده. فلذا مرحوم مظفر می فرمایند که ما برانی که در این خاتمه مقداری پیرامون این سه قسم دلالات گفتگو بکنیم و بحث خودمون را در این رابطه در دو مقام قرار می دهیم. مقام اول معنای این اقسام دلالت، این سه قسم دلالت و بیان این که این دلالت چه نوع دلالتی هستن، چه سنخ دلالتی هستن، آیا از سنخ دلالات منطوقیه هستن یا از سنخ دلالات مفهومیه هستن یا یک نوع ثالثی هستن، چیه قصه. مقام ثانی راجع به حجیت این دلالات، آیا این گونه دلالات حجت هستن و متابعتشون واجبه بر عبد، میتونه مولا به این دلالت علیه عبد احتجاج بکنه، عبد علیه مولا احتجاج بکنه یا نه حجت نیستن و واجب الاتباع نیستن. حالا این چند سطر رو تطبیق بکنیم تا برسیم به دنبانه بست. خاتمه دو. این خاتمه در رابطه با دلالت اقتضا و تنبیه و اشاره است که سه قسم دلالت همینی دارد. یجری کثیرن جریان دارد فراوان بارها و بارها مکررن علی لسان حضرات فقها و حضرات اصولیین ذکر و دلالت الاقتضا، آوردن و نام بردن از دلالت اقتضا، دلالت تنبیه، دلالت اشاره. میگن اینجا از این نوع دلالت اقتضا، اونجا از نوع دلالت تنبیه است و الی آخر. نه ذالک ولم تشرح، شرح نشده این گونه دلالت در بیشتر کتابهای اصولیهی که متعارف و مرسومه، نه در معالم اینا رو دیدید شما، نه در رسائل، نه در کفایه، هیچ کجا وجود نداره. ولی ذالک چون که تشریح و تبیین نشده، رأینا ان نبحث، صلاح میدانیم ما این که گفتگو بکنیم از این دلالت شیء من التفصیل با مختصر تفصیلی لفائدت المبتدئین، منظور استفاده بردن آقایان مبتدیان تازه واردین در این میادین، بل بحث آنها بحث از این دلالات یقع من جهتین، از دو جنبه مورد بحث. الاولا جهت اول این مواقع هذه دلالات الثلاث در مواقع موقعیت این دلالات سگانه است، جایگاه این دلالات سگانه، معنی اینها چیه؟ یک، و انها من ایت سام دلاله به این دلالات ثلاث، از کدوم نوع دلالت هند؟ آیا دلالت منطقی هند؟ آیا دلالت مفهومی هند؟ آیا شق ثالثی هستند؟ این باید روشن بشه. این یک جهت. و ثانیتو فی حجیت ها، جهت ثانیه هم در حجیت این دلالات هست. آیا همونطوری که ظهور کلام حجته، دلالت منطقی حجته، دلالت مفهومی حجته، این سه قسم دلالت هم حجت هست از عبد بر مولا و از مولا بر عبد، یا نه این اقسام دلالت حجیتی ندارن؟ الجهت الاولا مواقع دلالات ثلاث تا برسید.